بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعف و یملع به الارض قسطا و الله و ینجز به وعد المؤمنین. مسئلتون لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوى البیع عند علمائنا کما فی التذکره. می فرماید که خیار مجلس فقط در بیع ثابت میشه و برای غیر بیع که عقود زیادی هست ثابت نمیشه و این به دلیل این خیار هست، چون در دلیل این خیار آمده است که البیعان بالخیار، بیع تصنیهش میشه بیعان و ریشه بیعه اومده دیگه، پس شامل غیر بیع از عقود نمیشه، مثل وکالت، مثل حواله، مثل ودیعه. اینا در هیچ کدوم از اینها ما خیار مجلس نداریم. میفرماید که خیار مجلس در چیزی از عقود به غیر بیع ثابت نیست پیش علماء ما، همونطوری که در تذکره علامه هلیست و همینطوری چیز نقل کردن از تعلیق ارشاد، یعنی تعلیقی که بر ارشاد علامه هلی نوشتن. و غیر هما و غیر این دوتا، یعنی غیر تذکره و تعلیق ارشاد، هم آمده است که به اصطلاح خیار مجلس فقط برای بیع است. و عن الغنیت الاجماع علیه، میگه در غنیه ابن زهره هم هست که اجماع داریم بر این عدم ثبوت، منتها چون کتاب غنیه را شیخ انصاری نداشته نمیگه فعل غنیه، میفهمد عن الغنیه. و صرح الشیخ فی غیر موضع من مبسوط بذاره که ایزن، شیخ طوسی هم در غیر اون جایی که از مبسوط نقل کرده باز تصریح کرده که ثابت نیست خیار مجلس در عقود به غیر بیع. و شیخ هم رمز هست در فقه، اگر شیخ خالی اومد منظور شیخ طوسیه. بل ان خلاف الاجماع على عدم دخوله فی الوکالت و العاریت و القیاس و الحوالت و الودیعه، میگه از خلاف شیخ طوسی هم نقش شده که اجماع داریم بر این که خیار مجلس داخل نمیشه در وکالت یا آریه یا قراض، وام یعنی، و حواله و ودیعه. الا انه فی المبسوط بعد از ذکر جمله من العقود التي يدخلها الخيار و التي لا يدخلها، در مبسوطش بعد از این که مقداری از عقود را که خیار درش هست و مقداری عقودی خیار نیست، بعد این که نرزه کرده قاله فرموده و اما الوکالت و الودیعت و العاریت و القراض و الجعاله فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانعون. انتها. گفته که و اما وکالت و ودیعه و عاریه و قراض و جعاله مانع نیست، مانعی از دخول خیارین در اینها، که منظور از خیارین خودش توضیح داده که خیار مجلس و خیار شرط هست و مراده خیار مجلس و شرط و حکیه نهو عن القاضی، مانند همینچین جمله هم از قاضی ابن براج هم در کتاب مهذب نقل شده. خب خیار در این عقود به چه معناست؟ میفهمد که ولم یعلم معنا خیار فی هذه العقود بل جزم فی التذکره بانه لا معنا خیار فیها لان خیار فیها ابدا. میگه نمیدونیم معنی خیار در این عقود چیه، ولی علامه جزم کرده در تذکره به این که معنایی نیست برای خیار در این وکالت و ودیعه و عاریه و لان خیاره فیها ابدا، چون اصلا ابدا تو اینا خیار هست، یعنی انسان میتونه وکالت را یا وکیل را به هم بزنه یا وکیل را مثلا عزلش کنه و یا ودیعش اینجوری، آریه اینجوریه. اصلا تو اینا همیشه خیار هست دیگه، معنی نداره که مثلا بگیم خیار در مثلا داخل شده در اینها. و احتو ملف دروس ان یراد بزاله که عدم و جواز تصرف قبل انقضاء خیار. در دروس هم احتمال داده که مراد جایز نبودن تصرف هست قبل از انقضاء خیار، یعنی قبل اینکه خیار مدتش تمام بشه ما نمیتونیم تصرف کنیم. ولعل مراده التصرف المرخص فيه شرعا للقابل في هذه العقود لا الموجب. میگه مرادش هم که اینجا گفته تصرف، مرادش تصرفی است که اجازه دادن در شرعا برای کسی که قبول کرده در این عقود، یعنی طرف قابل که مشکلی نداره که تصرف بکنه قبل از انقضاء خیار. لل موجب، نه اینکه در طرف موجب باشه. از لا معنا لتوقف جواز تصرف المالک فی حال العقود عن انقضاء خیار، معنی نداره که بگیم که تصرف مالک در این عقود مثلا متوقف باشه بر انقضاء خیار. ولان اثر هذه العقود تمکن غیر مالک من تصرف، اثر این عقود اینه که غیر مالک بیاد توانایی پیدا کنه بر این جنس هایی که ناشی از این عقوده. هو الذی یمکن علی انقضاء خیار الذی جعل الشیخ اثر متوقف علی. میگه همون شخص بود ممکنه متوقف توقف داشتنش بر انقضاء خیار باشه که شیخ اثر بی را متوقف بر او دانسته. میگه ممکنه این مثلا اینجوری باشه. لکن الانصاف، اما انصاف و مطلب چیه؟ ان نتتبع کلام شیخ بن مبسوط یشهد به عدم ارادتی حاضر معنا. لکن کسی کلمات شیخ طوسی را عرض بزرگ شما بررسی کنه میبینه که این معنی رو ایشون اراده نکرده. فانه سر رفی مواضع قبل قبلها و کلام و بعده به اختصاص خیار مجلس بلبه، چون تصریح کرده شیخ طوسی در چند جا قبل از این کلام و بعدش به این که خیار مجلس مختص به بیعه. والذی یخطر بالبال ان مراده دخول الخیارین فی هذه العقود اذا وقعت فی ضمن عقد البیع. میگه اون چیزی که به ذهن ما میاد اینی که فرموده که این خیارین به اصطلاح در مبسوط گفته خیارین داخل این عقود میشه، واقعا نمیشه. حالا که فرمود داخل میشه، منظورش اینه که در ضمن عقد وکالت، در ضمن عقد جعاله بگن که خیار مجلس هم هست، پس فتنفسخ به فسخ خیف المجلس، یه همچه چیزیه. اگر در ضمن عقد شرط کرده باشن بله، اگر در مجلس ایشون فسخ کرده باشه فسخ میشه، ولی فی حد ذاته و به خودی خود در این عقود خیار مجلس نیست. و این معنا و اگرچه خودش خیلی بعید هست حاضر معنا و این کنه بعیدم فی نفسه، الا ان ملاحظت کلام شیخ فی المقام، الا اینکه اگه ما کلام شیخ را ملاحظه میکنیم یقربه الی ذهن، اینه به ذهن نزدیک میکنه. وقد ذکر نظیر ذلک فی جریان الخیارین فی الرهن و الزمان. شیخ طوسی نظیر این مطلب را هم در جریان و دخول این دو خیار در رهن و زمان هم ذکر کرده. و کیفکان، حالا هر جور باشه، بعید باشه، قریب باشه، بتونیم توجیه بکنیم نتونیم توجیه کنیم، فلا اشکال فی اصل هذه المسئله، در اصل این مسئله هیچ مشکلی نیست. یعنی اصل مسئله چی بود؟ اصل مسئله این بود که خیار مجلس در چیزی از عقود به غیر بی داخل نمیشه و ثابت نمیشه، یعنی فقط در بی ما خیار مجلس داریم، در اونجایی که خرید و فروش هست خیار مجلس داریم دیگه، در غیر این خرید و فروش از عقود دیگه خیار مجلس ما نداریم. مسئلتون مبدأ هذا خیار من حین العقد. بحث اینه که خیار مجلس کی شروع میشه. میتونیم بگیم که خیار مجلس از همون لحظه‌ای که عقد جاری میشه خیار مجلس هم شروع میشه و خریدار فروشنده حق دارن که این عقد را که علم یکن قرار بدن و عقد را به هم بریزن. و میتونیم بگیم که از هنگام به وجود آمدن مالکیت این خیار مجلس شروع میشه. اما اون چیزی که فتاوی علماست اینی که از حین عقد شروع میشه، چون که در دلیلش هست که البیعان بالخیار. خب بیع یعنی خریدار، فروشنده، بیعان بیع یعنی فروشنده، بعد مشتری یعنی خریدار. خب اینا تقلیب ایجاد میشه اینجا، هر دو رو میگن بیع. بالاخره خود مشتری هم به لحاظی فروشنده هم هست. در هر صورت از هنگام عقد این خیار مجلس شروع میشه، ولی یه مشکلی پیدا میشه و اون مشکل اینه که در بیع صرف و سلم که مالکیت قبل از قبض حاصل نمیشه، چه ثمره مترتب بر این خیاره؟ خیار باشه نباشه فرقی نمیکنه، چون مالکیتی به وجود نیومده. پاسخ اینه که در بیع و در بیع صرف و سلم دو مبنا وجود داره، به این صورت که عده‌ای میگن که قبض در بیع صرف و سلم وجوب تکلیفیه، یه عده هم میگن که قبض وجوب وضعیه. اگر ما بگیم که قبض در مجلس وجوب تکلیفیه، در این صورت اگر بدون قبض ما از مجلس بیایم بیرون، خود به خود بیع باطل میشه و شخص هم گناه کرده، چون ترک واجب کرده. پس و علت هم داره، حالا این قبض گفتن که این قبض مستلزم رباس، حالا نمیخوام به اون علتش بپردازیم. پس در این صورت ثمره خیار مجلس اینه که چون اینجا یه تکلیفی هست، اگر اعمال خیار بکنن این تکلیف دیگه برداشته میشه و طرف مرتکب گناه نمیشه. حالا اگر وجوب قبض، اگر قبض را واجب تکلیفی ندونیم، واجب به اصطلاح وضعی بدونیم، یعنی تکلیف وضعی بدونیم، بگیم که اگه قبض نباشه این خرید و فروش صرف یا خرید و فروش سلم صحیح نیست، خب آیا این خیار مجلس اینجا ثمره‌ای داره یا ثمره‌ای نداره؟ در ابتدای نگاهمون اینجور برمیاد که خیار مجلس اینجا ثمره‌ای نداره، چون اصلا قبض بشه معامله صحیح، قبض نشه خود به خود معامله صحیح نیست. پس اینجا خیار قبل از قبض چه ثمره‌ای داره؟ میفهمن باز اینجا ثمره داره، یعنی اگر ما خیار رو اعمال کنیم خب دیگه منتظر قبض نخواهیم بود، یعنی قبض هم صورت نمیگیره. اگه خیار رو اعمال نکنیم قبض صورت میگیره و ملحق به بیع میشه. پس چه قبض رو به اصطلاح تکلیف شرعی بدونیم، واجب تکلیفی بدونیم، خب اینجا خیار ثمره داره. چه تکلیف وضعی بدونیم، وجوب وضعی بدونیم، خب اینجا باز ثمره داره. پس بنابراین طبق ادله مبدا خیار مجلس از هنگام عقد است. میفرماید که مبدا هذا الخيار من حين العقد لان ظاهر النص كون البيع الا تام. میگه ظاهر النص بی برای اینکه بی علت تام است و مقتضای این نص مثل ظاهر فتوای علما شمول الحکم للصرف و سلم قبل القبض، شامل بی صرف و بی سلم هم میشه. بی صرف یعنی خرید و فروش دلار، ریال، دینار، درهم، اینها. سلم هم که همون سلف خریه که به اصطلاح انسان پولی را میده بعدن جنس را تحویل میگیره، خلاف نسیه است که در نسیه اول جنس رو میده بعد مثلا فرض پول رو دریافت میکنه. خب میگن که در صرف و سلم قبض شرطه. من اگه برم سراغ یک کشاورز بگم که این میوه های این باغ مال منه به چیزی ندن، در حقیقت معامله اینجا صحیح نیست. یا اینکه معامله پول به پول داشته باشم، دلار بخرم اگه چیزی ندم، این معامله معامله منعقد نمیشه، اصلا صحیح نیست. میفرماید که پس ظاهر نص شامل بیع صرف و بیع سلم هم میشه. ولا اشکال فی، حالا جواب اون سواله که سوال که در خب در صرف و سلم که قبض شرطه، خب قبل از قبض خیار مجلس اصلا ممکنه یا نه؟ میگه لا اشکال فی، اشکال نیست در خیار. لو قلنا به وجوب تقابض فی المجلس فی صرف و سلم وجوب تکلیفی، یا اگه بگیم وجوب تکلیفیه باز مشکلی در خیار مجلس نیست، چون با اعمال خیار مجلس این وجوب تکلیفی از گردن طرف برداشته میشه. حالا این که چرا وجوب تکلیفی تقابض و قبض در مجلس، میگه که اما للزوم ربا، یا ربا لازم میاد، کما سر ره بهی فی صرف تذکره، که چجوری ربا لازم میاد؟ اینجوری ربا لازم میاد که مثلا فرض فرمایید که من برم گندم های طرف رو بخرم و قرار منم یک گندم بدم به طرفش، منتها گندم ندم. خب اینجا زیادی حکمی لازم میاد، یعنی این گندم که در دراز مدت تحویل من داده میشه، این طرف هم که این گندم هم در دراز مدت تحویل میشه، خب بنابراین اینجا زیادی عینیه نیست، ولی زیادی حکمیه است. و اما لوجوب الوفاء بالعقد، یا این که نه اصلا وجوب تکلیفی داره برای اینکه وفا به عقد کنیم. و الا لم یکن بنفسه مملکا، اگرچه هم خود عقد به خودی خود مملک نیست، ولی واجب ما وفای به عقد بکنیم. وفای به عقد بکنیم یعنی یک داد و ستدی صورت بگیره، پولشو بدیم مثلا. لأن ثمرت الخيار حين اذن جواز الفصل فلا يجب التقابض، وقتی که خیار مجلس اعمال بشه و ما جایز باشه فصل کنیم، یعنی به این معنی است که دیگه تقابض همچی شرط نیست. این که چرا تعبیر تقابض آمده، تقابض تفاعله و مربوط به دو نفره، بالاخره من میدم طرف میگیره، به این میگن تقابض، یا اون طرف هم به من یه چیزی میده من تحویل میگیرم. اما لو قلنا به عدم وجوب تقابض و جواز ترک علت تفرق المبطل للعقد، بگیم که بحث وضعیه، آیا خیار اثری داره یا نه، میگه ففی اثر الخیار، خیار خفا اون، یه خفایی وجود داره ولی اثر داره. لأن المفروضه بقاء سلطنت کل من متعاقدین علی ملکه و عدم حق لعهد ما فی مال آخر، این فرض مسئله اینه که سلطه هر یک از متعاقدین بر ملک خودش باقیه و حقی هم برای یکی در مال دیگری نیست، و ممکن ان یکون اثر الخیار خروج العقد بفسخ الخیار عن قابلیت لحوق القبض للقبض المملک، ممکنه بگیم اثر خیار اینه که با اعمال خیار عقد به سبب فسخ صاحب خیار از قابلیت لحوق قبضی که مملکه، یعنی اثر ملکیت داره، خارج بشه، یعنی دیگه قبض ملحق نشه به این. پس فلو فرض اشتراط و سقوط الخیار فی العقد، اگر ما اینجا شرط کنیم که خیار ساقط بشه در عقد، لم یخرج العقد به فسخ المشروط علیه ان قابلیت تأثیر، چون که ما شرط کردیم که خیار نباشه، دیگه این عقد به سبب فسخ مشروط هم مشروط علیه از قابلیت تأثیر ساقط نمیشه و قابلیت داره که تأثیر بگذاره. قال فی التذکره لو تقابضا فی عقد صرف ثم اجازا فی المجلس لزم العقد، در تذکره هم گفته که اگر قبض و اقباض در عقد صرف صورت بگیره، بعد اینکه قبض صورت گرفت در مجلس دیگه بگم معاملمون تمام و اجازه بدم به این معامله، لازم عقل لازم میشه دیگه. و اگر هم اجازه بدم به این عقد قبل از تقابض، بازم همینه، یعنی قبل اینکه قبض و اقباض صورت بگیره، باز اگه اجازه بدم باز معامله تمومه و علیه ما التقابض، بعد باید تقابض انجام بدن. فان تفرقا قبله، اگه قبل تقابضم متفرق بشن، خب عقد منفسخ میشه، چون که هنوز به اصطلاح قبض اقباض صورت نگرفته، عقد خود به خود منفسخ میشه. ثم ان تفرقا ان تراض، اگرم از رو رضایت هم دیگه از هم جدا بشن، لم یحکم به اسیانهما، دیگه حکم به اسیانشون داده نمیشه. فان انفرد احدهما بالمفارقه عسى، اگر یکی از اینها مفارقت کنه و قبض انجام نده، این اسیان کرده. اینم بیان علامه در تذکره که میبینیم نقش خیار مجلس را در این عبارت برجسته کرده و اینجوری که معتقده خیار مجلس از حین العقد پابرجاست و شروع میشه. و فت دروس، شهید اول در دروس هم چی فرموده؟ یست بوده این خیار و مجلس فت صرف، میگه در صرف خیار و مجلس داریم، تقابضا اولا، حالا چه قبض اقباض صورت بگیره نگیره، یعنی معلومه که خب خیار و مجلس در صرف از حین عقد شروع میشه. فان التزما به قبل القبض، اگه ملتزم بشن به این به اصطلاح صرف، به این بی قبل از قبض، وجبت تقابض، اینجا باید واجبه که برن قبض اقباض هم صورت بگیرن. فلو هرب احد و ما اصاب انفسق، اگه یکی فرار کنه اسیان کرده ولی عقد منفسق میشه. ولو هرب قبل التزام، اگه قبل اینکه ملتزم بشن هر دو، اینجا معصیتی نیست چون اعمال خیال کرده به داخل رفته. و یحتمل قویا عدم الاسیان مطلقا، ایشون میگه ممکن اصلا بگیم که اینجا اسیان صورت نگرفته، چه عرض و بوضوع شما بعد از التزام باشه چه قبل از التزام باشه. لان للقبض مدخلا فی اللزوم فله ترک، چون قبض مدخلیت در لزوم داره و میتونه ترک کنه قبض را. و سر ره شیخ ایزن فی المبسود به ثبوت تخایر فی صرف قبل التقابض، شیخ هم در مبسود گفته که آقا در صرف قبل از اینکه قبض اقباض صورت بگیره میتونه اعمال خیار بکنن. از همه این عبارت ها برمیاد که نقطه شروع عرضه بود خیار مجلس در عقد صرف و در عقد سلم، همون هنگام عقده، یعنی از هنگام عقد خیار مجلس شروع میشه. و به مذکرنا، از اون مجموعه اونجوری که ذکر کردیم، یظهر الوجه فی کون مبدا خیار للمالکین الحاضرین فی مجلس عقد الفضولیین علی القول به ثبوت خیار لهما من زمان اجازت اما علی القول به نقل، از اینجا دلیل این حکم روشن میشه که مبدا خیار برای دو تا مالکی که حاضر هستن در مجلس عقد فضولیین، برابر این که هم بگیم که خیار بر اون فضولیین ثابت هست، میگیم که مبدا خیار از زمان اجازهشون هست بنابر قول به نقد. و کذا علی کفش، حتی بنابر قول بر کشف هم مبدا خیارشون از زمان اجازهشونه، ما احتمال کنی من زمان عقد، احتمال داره از زمان عقدم باشه، چون بالاخره اینا از زمانی که اجازه میدن در حقیقت بی صورت میگیره و صدق میکنه.